غیر عامل و کارهایی که در این هفته انجام شده قرار بدن. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که ساعت خوبی به شروع داشته باشید.
درود بر شما. خب آقای دکتر، پدافند غیر عامل برای دوستانمون در این چندین سال اخیر بیشتر جا افتاده و میدونن که به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده و تسهیلگر بین بخش‌های نظامی و غیر نظامی میتونه ایفای نقش بکنه. توضیحات بیشتر و برنامه‌های این هفته رو از زبان شما بشنویم.
بله، عرضم به خدمتتون که خب سازمان پدافند غیرعامل کشور با اینکه ساختارش ذیل ستاد کل نیروهای مسلح تعریف شده، اما در بدنه اداری و کشوری کشور جایگاهی داره و خب در همین راستا در ادارات کل استانها یک پست سازمانی به نام مدیر کل پدافند غیرعامل وجود داره که موظف هستند دوستان در این حوزه فعالیت‌های پدافندی رو انجام بدن در هر استانی. به تبعش در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور هم همین وجود داره، یعنی پدافند غیرعامل در هر دستگاه و هر سازمانی وجود داره و بر اساس مأموریت‌های اون دستگاه مباحث مقابله با تهدیدات و آسیب شناسی، تهدید شناسی و رویکرد مقابله‌ای و کاهش تهدیدات در اون دستگاه بر حسب عرضم به خدمتون مأموریت‌های هر دستگاه تعریف شده و افرادش رو هم الان به حساب به نوعی جایگذاری کردن و مشغول فعالیت هستن. خب مباحث مختلفی پدافند غیر عامل شامل میشه، یعنی اگر ما گستره فعالیت‌های پدافند غیر عامل رو بخوایم بهش یک نگاهی بیاندازیم، میبینیم که خب در کل کشور هر فعالیتی، هر کار اجرایی در کنارش تهدیدات و آسیب‌هایی وجود داره که خب مباحث پدافند غیر عامل باش به نوعی ارتباط داره و باعث میشه که این ارتباط همیشه وجود داشته باشه. خب هر دستگاهی موظف هستش بر اساس مأموریت‌هایی که داره مباحث پدافند غیر عامل رو جدی بگیره و اجرایی کنه. سازمان پدافند غیر عامل کشور هم به عنوان یک سازمان بالادستی اقدام به انتشار دستورالعمل‌ها و برآورد کردن و بررسی تهدیدات در این حوزه میکنه و تهدیدات رو بررسی میکنن، تجمیع میکنن و راه حل براشون میدن برای کاهش تهدیدات، برنامه‌ریزی میکنن و دستورالعمل‌هایی رو به سازمان‌های مختلف کشور ابلاغ میکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر، ما هر کدوم از اعضای این کشور و اعضای خانواده، اعضای یک سازمان چقدر میتونیم در این زمینه مثمر ثمر باشیم؟
ببینید، ما دست پدافند غیرعامل یک موضوع خیلی مهمی رو که داریم و همیشه دنبال میکنیم دارایی هستش. خب همه ما اصولا تهدیداتمون بر اساس دارایی ها هستن، یعنی اگر دشمن میخواد به یک کشوری حمله کنه به دارایی های این کشور میخواد حمله کنه، وگرنه صرف عدم دارایی که بدون فایده میشه اون حمله. ما در اون شکل کوچیکترش دارایی هامون در حوزه های مختلف، در خانواده، در زندگی، در جاهای مختلف، در ادارات، سازمان های مختلف متفاوت هستش و اصولا برای این که این دارایی ها رو حفظ کنیم و برای این که بتونیم تهدیدات رو نسبت به این دارایی ها کاهش بدیم، یک الزاماتی رو همیشه رعایت میکنیم. ببینید، از کودکی در خانواده این برای ما وجود داشت که پدر و مادر مسئولیت حفظ فرزندان رو داشتن. خب فرزند یک دارایی برای پدر و مادرش محسوب میشد و سعی میکرد که این دارایی رو به نحو احسن حفظ کنه، در به حساب بحث راحتیش و بحث آسایشش تلاش میکرد. همینجور این دارایی های ما افزایش پیدا میکنه، یعنی اگر دارایی های مالی و پولی باشه، دارایی های معنوی باشه، همه اینها جز دارایی ها محسوب میشن و همه ما در هر زمینه‌ای که فعالیت میکنیم موظف هستیم که نسبت به تهدیداتی که در حوزه کاریمون وجود داره آشنایی داشته باشیم. بله. برنامه های لازم رو، آموزش های لازم رو ببینیم و سعی کنیم که تهدیدات حوزه کاری خودمون رو کاهش بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسماعیلی، دستیار رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور.
ممنونم و سپاسگزارم. خدا رو به شما رو به خداوند منان.
ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بریم سراغ پیامک های شما و یادی که شما از شهیدان این مرز و بوم کردید. از ایلام دوستی نوشتند: یاد می کنم از شهید علی ملکی همراه با دو فرزند شهید عباس و باقر ملکی. دیگری از گنبد کاووس نوشتند: از برادرم شهید مرزبان غلامرضا سندگل که به دست اشرار مزدور و کوردل در مرز سیستان و بلوچستان به شهادت رسید یاد می کنم. من ناصر سندگل هستم. و خانم مسگرنژاد دوست خوب ما گفتند: یادی میکنم از همه شهدا، به خصوص شهید جاوید الاثر، حمیدزاده و شهید نور علیزاده از دسفول. روح همه شهدا شاد و یادشان تا ابد گرامی باد. آقای مرادی از بومهن یادی کردند: از همه شهدای استان گلستان و شهید نقی بیک محمدلو. یادی کردند آقای محبی و البته 930-1246 از این شهید که بعد از 17 سال پیکر مطهرشون پیدا شد، شهید نقی بیک محمدلو. و آقای افشار از عراق، روستای امرآباد نوشتند: ما مدعیان صف اول بودیم اما شهدا را از آخر مجلس چیدند. یادی میکنم از شهید محسن مؤمنی و حسین میررضایی. شهادت چشم نمیخواهد، دیدن میخواهد، چون یار اگر دیدنی باشد بی دیده باید دیدش. بدرود.
ایران.ir FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم. روز شما بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، سپاسگزارم از همراهیتون. به ساعت 12:40 رسیدیم و زمان پخش برنامه ایران امروز که به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار، فرزاد محمدی، علی فضیلت و مصطفی طالبیان ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. زعفران یا همان طلای سرخ گرانترین ادویه جهانی که بیش از 90% تولید آن در کشور ماست. زعفران از دیرباز عمدتاً در نواحی شرقی و شمال شرقی کشور، یعنی استان خراسان رضوی و خراسان شمالی تولید می‌شده. کیفیت زعفران ایران در جهان رتبه اول رو داره و گردش مالی اون در جهان سالانه صدها میلیون دلاره. امروز به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به تولید، فرآوری و تجارت زعفران در ایران. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً شما شنوندگان محترم، به خصوص دستندرکاران تولید، توزیع و یا صادرات زعفران هم با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن های 220-486 و 225-009 در اختیار شماست و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. ایران امروز. خب، با ادب و اشتیاق من و همکارانم در گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران در خدمتون هستیم، در حالی که قرار درباره گرانترین ادویه جهان یعنی طلای سرخ که خوشبختانه کشور ما بزرگترین تولید کننده اون هست صحبت کنیم. زعفران از دیرباز در ایران تولید می شده و ما در حال حاضر بزرگترین تولید کننده و صادر کننده زعفران هستیم، اما در راه صادرات و بسته‌بندی، تبلیغات و فراوری مسائلی وجود داره که امروز سعی می کنیم به اتفاق شما و البته به اتفاق کارشناسان و میهمانان برنامه به اونها بپردازیم. خب، مثل همیشه میهمانانی داریم که به اتفاقشون در این باره صحبت میکنیم، از جمله مهندس محمد مهدی برومندی، معاون وزیر در امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. آقای مهندس برومندی، به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب عالی و همه همکاران شما و همینطور شنوندگان خوب و عزیز شما، مردم عزیز و سرفراز ایران اسلامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرض سلام و ادب و احترام ویژه محضر همه تولید کنندگان بخش باغبانی، خصوصا تولید کنندگان زعفران در استانهایی که ما تولید زعفران داریم و این روزها برداشت رو آغاز کردم دارم. امیدوارم که موفق و معید باشن انشاءالله.
بله، خیلی متشکرم آقای مهندس برومندی. پنجم آبان ماه یعنی چند روز پیش هم روز ملی زعفران بود. بله
بله بله بله.
خب خوشوقتیم که در خدمت شما هستیم و در خدمت کسانی که تولید کننده زعفران هستند. آقای مهندس برومندی، به نظر میرسه که تولید و توزیع و صادرات و در واقع کشت و داشت و برداشت زعفران حالا به تعبیری دو رو داره، یک روی روشن داره و اون این است که ما بزرگترین تولید کننده صادرات و صادر کننده زعفران هستیم، مرغوب ترین نوع زعفران رو داریم و خوشبختانه درآمد قابل توجهی از کشت زعفران عاید میشه، اما یه روی کدر هم داره که حالا به اتفاق شما و دیگر دوستانی که میهمان برنامه هستن در اون مورد صحبت میکنه و اون برخی ناکامی ها هست در حوزه بسته‌بندی، تبلیغات، نشان سازی و صادرات. حالا اول به روی روشن سکه بپردازیم. بفرمایید که تولید زعفران در ایران چقدره؟ به جهت مرغوبیت ما چقدر در واقع موفق بودیم و همچنین بازارهای عمده صادراتی زعفران ایران کدام کشور هستند؟
خب مستحضر هستید که زعفران به عنوان یک گیاه دارویی و ارزشمند متعلق به جمهوری اسلامی ایران هست و خواستگاهش ایران هست. حدود 92% زعفرانی که در دنیا داره تولید میشه در کشور عزیز ما ایران هست و از این میزان که در ایران داره در واقع تولید میشه در سطح 122 هزار هکتار از باغات ایران در واقع ما زعفران داریم تولید میکنیم، حدود 75% از این محصول بسیار ارزشمند در استان خراسان غزوی است، حدود 14% از تولید ما در استان خراسان جنوبی است، حدود 3% در استان خراسان شمالی هست و ما بعدیش در سایر استانهای کشور در حال تولید زعفران داریم و تقریبا سالانه ما بسته به شرایط اقلیمی، آب و هوا، سرما و مجموعه اتفاقاتی که میفته در حال تولیدمون نوسان داره. در سال گذشته تولیدمون کم بود تقریبا و امسال تولیدمون نسبت به سال گذشته یه قدری بیشتر هست. ولی
چقدر بوده مهندس امسال تولیدمون؟
ما در سال گذشته حد اکثر حدود 230-240 تن تولید زعفران داشتیم.
بله.
امسال پیشبینیمون این هست که یک قدری بیشتر هست، ولی ما در سال گذشته در انبارهای در واقع بخش زنجیره بعد از برداشت حدود 100 تن زعفران رو داشتیم که الان تقریبا ذخایر ما کاملا خالی شده و زعفرانی در انبارهای کشور نیست و همه بازار داخلی و خارجی منتظر زعفران جدید کشور هست و پیشبینیمون این هست که یه قدری بیشتر از سال گذشته تولید داریم. البته پیشبینی ما خیلی بیشتر بود، ولی که خب با توجه به شرایط اقلیمی که اتفاق افتاد و سرما و کمبارشی و مجموعی مسائل اقلیمی، امیدوار هستیم که امسال نسبت به سال گذشته قدری بیشتر زعفران داشته باشیم، ولی از طرفی پارسال ما ذخایرمون حدود 100 تن داخلش ذخایر بود ولی امسال نیست. بنابراین هم بازارهای جهانی هم بازارهای داخلی یک استقبال شدیدی رو پیش بینی می‌کنیم از زعفران کشور امسال داشته باشیم.
بله آقای مهندس برومندی، ما چقدر از این تولید زعفران رو در داخل مصرف می‌کنیم و چقدرش صادر میشه؟
ما در سال گذشته حدود 228 تن صادرات زعفران به خارج از کشور داشتیم و مابقی مصرف داخلی بوده، یعنی بیشتر
یه چیزی حدود 12 تن. بله
بله. ببینید ما در واقع بایستی اینجوری فکر کنیم که بیشتر این محصول یک محصول صادراتی است. حالا از زعفران به استفاده های گوناگونی میشه، هم در مصرف خوراکی هست و هم در مصرف دارویی، چون اسانس هایی که از زعفران استحصال میشه در واقع منشأ بسیاری از داروهایی است که امروز برای درمان بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های سرطانی داره استفاده میشه.
بله. خب پس فرمودید که قسمت اعظم این تولید به کشورهای دیگه صادر میشه که برای بخش‌های خوراکی، دارویی و آرایشی هم البته مصرف میشه. خب ما با آقای غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران هم ارتباطمون برقرار شده. خواهش می‌کنم شما پشت خط با ما همراه باشید، با ایشون هم صحبت کنیم، برمیگردیم به جناب علی. آقای میری خدمت جناب علی سلام می‌کنم و روز بخیر.
منم سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین جناب آقای دکتر برومندی، سلام ویژه عرض می‌کنم خدمتشون. در خدمت
متشکرم. آقای میری با توجه به اینکه زعفران به هر حال یک کالای بسیار پر اهمیت هست و گران قیمت، شما به عنوان نایب رئیس شورای ملی زعفران بفرمایید که الان وضعیت تولید، وضعیت کاشت داشت و برداشت و بعد هم برسیم به بحث مربوط به بسته‌بندی و صادرات در کشور چگونه هست. ابتدا قسمت اول رو خواستم توضیح بفرمایید. بله. از زمین است با توجه به سمتتون به عنوان نایب رئیس شورای ملی زعفران بفرمایید که در حال حاضر میزان زعفرانی که در کشور تولید میشه چقدره؟ آقای مهندس برومندی گفتن که ما ذخایرمون امسال تقریبا تمام شده و بازار هم بازارهای داخلی و هم خارجی منتظر زعفران جدید هست. در این مورد و در مورد قیمت زعفران هم اگر صحبتی دارید بفرمایید. بعد بپرسیم.
آقای مهندس درست فرمودن، یعنی به جا بوده که برای با توجه به اینکه ما پارسال خب در ذخایر زیاد طاعون روستایی و همچنین در بورس داشتیم ولی امسال این مقدار رو نداریم بله. و ولی خب تولید هم که من الان هنوز تولید تازه شروع شده
بله.
یعنی تولید تازه شروع شده، من نمیتونم الان چون تولید شروع شده بگم آیا ما کاهش خواهیم داشت یا افزایش خواهیم داشت، چون هنوز نمیتونیم برآوردی داریم. ولی اونچه که به اصطلاح از قول همین کارشناسان محترم و همچنین نماینده محترم جناب آقای زنگنه که ایشون فرمودن، گفتن حالا ما بین 20% تا 30% نسبت به سال گذشته افزایش تولید خواهیم داشت، که من هم همینا رو اینا استناد میکنم. ولی خودم با توجه به اینکه من خودم یه تولید کننده هستم نمیتونم از همین الان بگم که یعنی ما افزایش خواهیم داشت یا کاهش، چون ممکنه اتفاقاتی بیفته که خب برای ما قابل پیش بینی نیست، ممکنه سرما اتفاق بیفته. و ضمن این که زعفران یه محصولیه که زیر زمینه روی باز نیست دیگر محصولات کشاورزی باقی که آدم بتونه اونا رو ببینه و بعد یه برآوردی بده، معمولا زعفران زیر زمینه و نمیتونیم بگیم تا وقتی که یعنی تا 20 آذر ماه یا 25 آذر ماه که محصول زعفران به طور کامل جمع نشه، من نمیتونم بگم که آیا کاهش خواهیم داشت یا افزایش.
حالا میری به نظر میرسه که اگر ما 20 تا 30 درصد افزایش داشته باشیم، اون مقوله 100 تن که فرمودن ما ذخایر داشتیم که میشه امسال نداریم و تا یه حدودی جبران میکنه. بله
دقیقا اینطوره. بله بله اگر به قول فرمایش رو به مبنای همون 20 درصد 30 درصد مازاد داشته باشیم، میشه همون مقداری که به اصطلاح پارسال ذخیره داشتیم. درست.
بله. خب بذارید من یه پیامک رو بخونم آقای میری و حالا نظر شما و بعد هم آقای مهندس برومندی رو بدونم. نوشتن متاسفانه
من صداتون خیلی ضعیف دارم.
بله. همکارانم صدا رو تقویت می‌کنم. منم تلاش کنم بلند تر. صادرات و قاچاق پیاز زعفران به کشورهای بیگانه، این محصول استراتژیک از منطقه ما گرفتن. ظاهراً منطقهشون آشور نژاد از پایتخت زعفران یعنی قائن هست. قائن منطقهشون. و خواسته بودن که چه خوب بود که در پنجم آبان که جشنواره زعفران در قاین برگزار شده بود پوشش رسانه‌ها بهتر بود و مسئولین توجه بیشتری می‌کردند. اگر در این مورد اظهار نظر شما هم دارید بفرمایید، بعد بریم سراغ آقای مهندس برومندی.
خب ببینید بسیار مطلب درستی گفته ایشون، اون شنونده شما بسیار مطلب درست. من همینجا از آقای دکتر برومندی و بقیه متولیان هم خواهش می‌کنم که ببینید الان کار به جایی رسیده که یعنی ما دقیقاً خواسته یا ناخواسته یه فرش قرمزی پهن کردیم برای قاچاقچی. یعنی الان قاچاقچی جای صادرکننده رو گرفته و این موزل هم از که شروع شده، از سال 1397 که برگشت ارز حاصل از صادرات رو صادرکننده مجبوره با هزینه 3% تا 5% وارد کشور بکنه.
یعنی اون پیمان سپاری ارزی.
پیمان سپاری بر. حالا من عرض میکنم که داخل پرانتز هیچ کدوم از صادرکننده، یعنی تمام صادرکنندگان ما بر اتفاق، یعنی برای اینکه ارز وارد کشور بکنن افتخار میکنن که ارز وارد کشور بکنن و وارد هم میکنن.
بله.
و خوشحال میشیم که بتونیم در اقتصاد کشور نقشی داشته باشیم. ولی اون چی که آزار میده و باعث شده که قاچاق رواج پیدا بکنه و قاچاق چی جای صادر کننده رو بگیره این است که ارزی که امروز فرض کنید 65,000 تومان هست، من صادر کننده باید بدم به سامانه نیما به 45,000 تومان.
بله.
یا 47,000 تومان. خب این رقم بالایی رو یعنی مضاعف میکنه به اضافه اون 5% که من هزینه واردات ارز به کشور میدم. بعد رقم برای هر کیلو زعفران بین 30 تا 35 میلیون تومان برای هزینه در بر داره.
بله.
که بعد چون من برام نمیتونم این کار رو انجام بدم و یا واقعا برای من نمیصرفه، قاچاقچی آمده جای صادر کننده رو گرفته.
بله.
من خواهشم اینه، تقاضام اینه که جناب بروندی که خب بالاخره دولت جدید هم ما صحبتهایی داشتیم در قبل از به اصطلاح قبل از انتخابات با خود آقای دکتر پزشکیان جلسه ای داشتیم، با آقای با نمایندگان مجلس جلسه داشتیم، با استاندار جدیدی که به شهرمون اومده به استانمون اومده جلسه داشتیم و همه اینا متفق القول به ما قول دادن که این موزل رو برطرف بکنن. ببینید من یه مثال اگه بخوام بخیر مثال که نه یک استناد بخوام بکنم، دقیقاً ما در سال 1399 325 تن زعفران صادر کردیم. صادراتمون در سال 1402 رسیده به 223 تن. ببینید چقدر کاهش. این کاب در حالی که در سال 1399 آمار وارد کنندگان زعفران 47 کشور بوده ولی الان رسیده به 67 کشور. حالا ببینید در حالی که ما باید 30% تا 40% صادراتمون اضافه میشد به اون 325 تن، ببینید ما تقریبا یه چیزی حدود نزدیک 223 تن درصدش الان نمیتونم بگم. بله. ولی ببین چقدر کاهش داشتیم.
آمیری همه کاهش... از رهگذر همین پیمان سپاری ارزی.
آره بینید. این کاهشی که الان اتفاق افتاده معنیش این نیست که مصرف جهانی کاهش پیدا کرده، معنیش این است که قاچاق چی جای صادر کننده رو گرفته.
بله.
من نمیدونم این قاچاق برای دولت هیچ درآمدی نداره، چرا حمایت میشه از این که مثلا زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج.
بله. تمهید مقدمه شد برای اینکه آیه مهندس برومندی به عنوان معاون وزیر در این حوزه پاسخ خوب باشن. آیه برومندی در خدمت شما هستیم. حالا قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید منم
بله متشکرم
کنکاشی می‌کردم.
آقای میری هم من عرض سلام دارم و از مجموعه ایشون و همه فعالین حوزه هم صمیمانه تشکر می‌کنم. نکات ارزشمندی رو فرمودن. من دو تا نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه پیش بینی ما اینه که افزایش تولید ما به 20-30% نمیرسه، کمتر از شاید 10% باشه. چون همونطور که جناب میری هم فرمودند الان زعفران مخصوصا مثلا حتی در زمان برداشت به اقلیم و شرایط آب و هوایی خیلی در حال وابسته هست و تاثیرگذار هست این مسئله. با توجه به اینکه ذخایر هم از سال گذشته نداریم، بنابراین من باز تاکید میکنم که بازارهای جهانی و داخلی برای زعفران ایرانی امسال خیلی بیشتر از گذشته به نظرم مشتاق خواهد بود. مشکل دومی که میخوام عرض بکنم، زعفرانکاران ما یک انسانهای بسیار شریفی هستند که در مناطقی مخصوصا تولید زعفران میکنن که به لحاظ شرایط خاک، آب، اقلیم و همینطور در نقاط مرزی هستند. به این شرایط اقلیمی شرایط بسیار سختی، لذا کار بسیار طاقت فرسایی رو انجام میدن. اون هم چون متوسط زمینشون خیلی پایین هست، بیشتر اینها کمتر از 1 هکتار زمین دارن، لذا کار بسیار با اهمیتی رو برای کشور انجام میدن. کاهش صادرات سال گذشته نسبت به سال 99 ناشی از کاهش تولید در اثر شرایط اقلیمی بود، یعنی ما تولیدمون نسبت به سال 90 و سال قبل سال گذشته خیلی کاهشش محسوس بود و این هم باز تاکید میکنم برمیگرده به شرایط اقلیمی. شما ببینید من امسال تابستون ما چه شرایط گرمی رو در کشور مثلا تغییر اقلیم خیلی جدی بود، طوری که روی محصولات دیگر ما هم در واقع تاثیر خاص خودش رو گذاشته. نکته ای که در مورد پیمان سپاری ارزی فرمودن نکته بسیار درستی است که مقام محترم عالی وزارت جناب دکتر نوری به شدت این رو در کمیته‌های اقتصادی دولت و در حضور آقای رئیس‌جمهور و در هیئت دولت شدت دارن پیگیری می‌کنن. چندین بار برای این مسئله در وزارتخانه و دولت جلساتی رو برقرار فرمودن و در حال پیگیری هستن. من از نمایندگان محترم استان خراسان و استان گیلان تشکر میکنم. اونها هم انشاءالله در مجلس عنایت لازم رو خواهند داشت. به وجود حال زنگانه خیلی پیگیر هستن. امیدوار هستم که انشاءالله شرایط به گونه ای بشود که ما هم با عملیات خوب کشاورزی، هم مجموعه حمایت هایی که در برنامه جدید جناب آقای دکتر نوری وزیر محترم اجرای کشاورزی هست و عنایت خاصی هم که مثلا رئیس جمهور محترم داشته و همه تشکل ها، ما بتوانیم انشاءالله یک تولید پایدار و بسیار خوبی رو داشته باشیم.